بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
سیاستمداران همانطور که می اندیشند عمل نمی کنند. دانشگاه تربیت مدرس، نشست سالیانه اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور
سال 92. ضمن عرض پوزش، متاسفانه این فایل صوتی کیفیت پایینی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و ابی القاسم المصطفی محمد. طیبین الطاهرین المعصومین سیدنا الحجت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالبین المنفدر و نعم الدائم و اعضاء مجمعین الى قیام یوم الدین و اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در زندگی با دو امر الهی مواجهیم و این دو امر ما رو به سوی سعادت سوق می‌دهند. این دو امر، یکی امر تکوینی الهی است، دیگری امر تشریعی خداوند متعال. امور تکوینی که به اون ملحق میشه، امور تقدیری، اونها هم خاص پروردگار عالم هستن، اونها هم تعیین کننده در سرنوشت و حیات بشر هستن، مثل امور تشریعی و آنچه که خداوند متعال دستور داده که ما اجرا کنیم. بذارید یه مقدار توضیح بدم. دوستان بحث مقدماتی بنده رو قسمت خارج از بحث ندونم، خواهش میکنم خیلی بهش دقت بفرمایید، چون بعدش من یه حرفایی میزنم و اگر کسی ابهامی داشت پیش بیاد در روی حرفای بعدی، معلوم میشه که این مطلب مقدماتی رو گوش نکرده، چون جایی دیگه برای این تجربه کردم. یه سوالی میپرسه از قسمت دوم بحث، میام من که تو قسمت اول اینو گفتم که میگه تو ما فکر هم مقدمات فیلن دارید چیزی میگید تا شروع بشه بحث. دوستان این بحث رو با دقت گوش بکنم. امور تکوینی در کنار امور تشریعی دو امری هستند که از جانب خداوند متعال وجود یک انسان رو یا وجود یک جامعه رو احاطه میکنند. آیات بسیار زیادی در قرآن هست که به این دو نوع امر الهی در کنار یکدیگر اشاره و بلکه تصریح میکنن که برخی از این آیات رو برای شما قرائت خواهم کرد، ولی براتون مثال بزنم. شما به عنوان یک فرد دارای شخصیت هایی هستید، دارای این ویژگی ها، در مجموع اسمشون میذاریم الف. برادستی شما دارای شخصیتی است با ویژگی هایی که در مجموع اسمشون میذاریم ب، و همینجور افراد دیگری که در کنار شما هستن. خدا دستوراتی که میده دو قسمته، یک سری دستورات کلی، یک سری دستورات خاص برای شما. مثلا دستور کلی شما نمازه، دستور خاص برای شما اینه که به خاطر مثلا دستورمون فرد الف، به خاطر درس یا کار نباید مسافرت کنی، چون مادرت راضی نیست. ولی دومی میبینی اتفاقا به دلیل شرایط خاصی که داره نه تنها میتونه سفر کنه، بلکه واجب سفر کنه. این دو جور دستورات کلی و اختصاصی، عمومی و اختصاصی که به شما میرسه، اینها جزء عوامل تشریعی خدا هستن. ولی عوامل تشریعی خدا در شرایطی به شما میرسه که عوامل تکوینی و تقدیری خدا هم از قبل برای شما معین شده. عوامل تکوینی الهی معمولا به اون عواملی گفته میشه که به صورت عمومی برای همه است. تقدیری اون شرایطی است که خداوند متعال به صورت خاص برای شما پیش آورده. بعد شما میری ازدواج بکنید. الان هنوز شما ازدواج نکردید، من میتونم 4 توصیه کلی بکنم. بگم که سعی کنید در آینده با همسر خودتون مهربان باشید، سعی کنید تحمل و مدارا بکنید، کاستی هایی که پیشینه تو زندگی سعی کنید سوء تفاهم ها رو با مهربانی برطرف کنید. این یه سری عوامل کلیه، ولی من باید ببینم شما بعدا تو زندگیتون عملا با چه تقدیری مواجه میشید. بعد شما هم الان میگید که من انشالله اجرا خواهم کرد، من انشالله این رو اطاعت خواهم کرد. خب بعد میریم میگی که ماما مثلا شرایطی جوری شده من نمیتونم اون دستورات خدا رو اجرا کنم، اصلا همسر من نمیدونید آقا کیه. وقت من میام میگم که آقا یا خانم، این همسر جزء عوامل تقدیری الهی بوده برای شما. با همه این بدی‌ها وقتی به شما گفته میشه صبر کن که در کنارش کسی مقدر کرده این همسر گیر شما بیاد، میگه حالا صبر کن. و الا صبر کن به معنای اینکه یه دونه امر تشریعی به سمت شما برسه که ارزش نداره، اصلا نمیتونه امکان داشته باشه که یه همچی دستوری خدا به کسی بده بعد آدم برگرده بنده خدا به خدا بگه که خدایا من اصلا نمیدونم که این دستور آیا میشه توی این شرایط اجرا کرد یا نه. بعد خدا هم بفهمد بله خب منم واقعا متاسفم، چون من دیدم تو رفتی با یکی ازدواج کردی که واقعا منم از دستورات خودم پشیمون شدم. معنا نداره امتحان وقتی که عوامل تکوینی و تشریعی در کنار هم دیگه نباشن. ما در زندگی شخصیمون دو نوع امر ما رو احاطه کرده، عوامل تشریعی خدا، عوامل تکوینی و تقدیری خدا. تشریعی خاص و عام، تکوینی خاص و عام. این دو نوع امر میان سراغ ما، ما حالا باید حرف خدا رو گوش بدیم. گوش نکردیم؟ خدا رو فقط باشه. اینجا باید مبارزه با نفس بکنیم. نکردیم؟ خب حالا باید نشون میدم. تقدیر تو دست من که هست، اجرای عوامل تشریعی من دست توه، ولی اجرای عوامل تکوینی و تقدیری من که دست تو نیست. یک پدری ازت در بیارم، حالا ببینید چیکارت میکنم. میرید دو قدم اونورتر، 100 برابر لای منگنه قرار میگیری، مبارزه با نفس میکنی، اجری هم نداره، دندون رو جگر میگذاری، حالت جا میاد. خب خدا رو برای حال آدم شدی، بری محله بعدی. انسان ها در اینکه امر خدا رو اجرا کنن آزاد آزاد نیستن. انسان ها در اینکه شرایط اجرای امر خدا رو فراهم کنن آزاد آزاد نیستن، تا یه حدی میتونن تأثیر بگذارن. ما اسیر دو نوع عوامل الهی هستیم، عوامل تشریعی و عوامل تکوینی. جوامع هم اینطور هستن. اگر کسی برای یک جامعه داره برنامه‌ریزی میکنه، برای اوضاع سیاسی جهان یا کشور خودش و جامعه خودش داره برنامه‌ریزی میکنه، فقط بخواد به عنوان یک نیروی مذهبی معتقد به خدا روی عوامل تشریعی حساب باز بکنه، او هم اشتباه کرده. روی عوامل تکوینی خدا هم باید حساب باز بکنی، روی عوامل تقدیری خدا هم باید حساب باز کنی. وقت چقدر انسان اینجوری قدرتمندتر میشه به جای اینکه احساس ناامنی بکنه. آدم های بعد احساس ناامنی میکنن، گناه میکنه، بعد میگه وای امیرالمومنین که فرمودن لا یمکن الفرار من حکومتک، اونم که درست فرمودن که سنت های الهی که نمیذاره کسی در بره از عوامل تشریعی خدا، از عوامل تشریعی در بری عوامل تکوینی تو رو
گیر میندازن چیکار کنم الان خدا یه بلای سرم میاره و بعد خدا هم قطعا اون بلا رو سرش میاره. تو چرا اونجا افرا گوش نکردی؟ من اینجا پدرت رو در میارم. آقا مقدمه کلام تموم شد، من نتیجه بگیرم و زیادم مزاحم شما نشم. حل آقا این مقدمه، کسی ابهامی نداره در این مقدمه؟ کسی ابهام نداره یا کسی گوش نکرده اصلا؟ بله ابهام نیست الحمدلله. در شرایط سیاسی جامعه هم این دو نوع عوامل کنار دیگه هم دیگه هستن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری در طول این سالها ثابت شده که در مقام رهبری جامعه، در مقام مدیریت کلان جامعه، توجه به هر دو نوع عوامل تکوینی و تشریعی دارن. هم به مقدرات خدا نگاه میکنن، هم به عوامل خدا که باید اجرا کنن. و این عامل هست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در برگزاری برقراری در واقع انقلاب و بعدش استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران موفق کرده و بعدش از همه مراحل عبور داده. و دوستان من صریحا به شما بگم هر شخص یا جریان سیاسی در این انقلاب دچار اشتباه شده و بعد دچار ریزش شده، مهمترین بخش اشتباهش در نظر نگرفتن عوامل تقدیری و تکوینی الهی بوده. و الا ممکنه آدمهایی که انحراف سیاسی پیدا کردن یه جاهایی حرف خدا رو گوش نکرده باشن، امر خدا رو گوش نکرده باشن. امر خدا رو اطاعت نکردن خیلی بده، ولی بدتر از اون بی توجهی کردن به مقدرات الهیه. بعضی از سیاسیون بودن گفتن نبی نداره، ما اینو میگیم، ما این کارو میکنیم، رأی مردم رو طرف خودمون میکشیم یا مثلا فلان تأثیر رو جامعه میگذاریم بعد به نتیجه میرسیم. حالا شما بگو تصمیمی که گرفته غلط و خلاف امر خدا، چون نگرش غیر الهی داشته به سیاست، به قدرت، به امور مختلف در دنیا. این زیاد مهم نیست، مهم اینه که در نظر نگرفته که خب تو کدوم شرایط تکوینی و تقدیری میخوای این اهداف شوم خودت رو محقق بکنی، نافرمانی از خدا بکنی و در بری و تصور بکنی که موفق خواهی شد، تو کدوم شرایط؟ اون شرایط کی پیش میاره؟ اون شرایط هم در اختیار توه. بعد خدا یه دفعه میبینید زیر پای جریان‌های انحراف یافته رو از انواع و اقسامی که از اول انقلاب تا حالا بوده خالی میکنه به دست مقدرات خودش، بعد با مغز زمین میخورن. میگه دیگه فکر اینجاشو نکرده بودید. شما هم در محاسبه رفتار سیاسیونی که غلط میاندیشن و غلط رفتار میکنن تقدیرهای الهی رو در نظر بگیرید، هم در رفتارهای افراد خوب چقدر مقام معظم رهبری تصریح میفرمایند در خون خدا برید، ان تنصر الله ینصرکم، خدا کمک میکنه، مقدرات عالم دست خداست، محاسبات خودتو انجام بده. ولی توی محاسباتت غیر از ضرورت اطاعت امر خدا، ضرورت عملی شدن عوامل تکوینی خدا رو هم در نظر بگیر و عوامل تقدیری خدا. مثالی بزنم، بنده اولین بار از یکی از روحانیونی که غیر ولایی بود خیلی به عنوان طرفدار حضرت امام مدعی بودیشون، ولی بعد از حضرت امام غیر ولایی عمل کرد، غیر ولایی می اندیشید و غیر ولایی سخن می گفت. اولین بار دیدم ایشون توی تلویزیون در یک جریان دادگاهی داره که حالا به یه دلیل دیگه ایشون رو دادگاهی کرده بودن، یه دفعه تو دادگاه برگشت گفت ما از فلسطینی‌ها کاسه از آش داغ‌تر شدیم. اونا دارن با اسرائیل مذاکره میکنن کنار بیان. حالا هی ما اینجا میخوایم میگیم مرگ به اسرائیل، اسرائیل باید نابود بشه. آقا ما رو میگی قد تعجب کردیم. الان شما ها که این حرف رو ممکنه بشنوید، چون اون زمان دوران دانش آموزیتون بوده یا حتی مدرسه شاید نمیرفتید، بحث سنی که میگه متوسط سنی که من میگم شاید اصلا یادتون نباشه این حرف، ولی الان این حرف رو خیلی حرف خنده‌داری ممکنه بدونید. در خیلی اون زمان اصلا خنده‌دار نبود، اون زمان این حرف یه حرف تازه بود توی نظام. کم کم شعارهای موافق این حرف رو تو دانشگاه ها به عنوان فریادهای برخی از تحرک‌های دانشجویی میتونستید به وضوح بشنوید. این جریان فکری داشت مرگ بر آمریکا رو تبدیل میکرد به شعار درود بر آمریکا. و این که اصلا تو چیکار داری آخه با اسرائیل؟ بعد اسرائیل زمانی ظلم کرده، اونایی که مظلوم واقع شدن خودشون دارن کنار میان، چون اینجا نشسته یه حسین حسین میکنی که چی؟ علیه اسرائیل. بنده اونجا نه تنها تعجب کردم بلکه نگران شدم که واقعا آخه این حرف اگر توی مردم جا بیفته، خب مردم بخشیشون عافیت طلبانه همه چیز رو محاسبه میکنن، بالاخره طرفدار پیدا میکنه. من چقدر سخت میشه توضیح دادن این منش سیاسی حضرت امام که اسرائیل رو قدس سرطانی میدونه که باید بر این قدس سرطانی رو از بین برد. واقعا اون زمان ما فکر میکردیم که این حرف مقابله باش کردن توی جامعه ما خیلی دشواره. آقا اومدیم جلوتر دیدیم که جریان انتفاضه شروع شد بعد از این صحبت دقیقا، و جنایت‌های اسرائیل، دور تازه‌ای از جنایت‌های اسرائیل آغاز شد. اینقدر اسرائیل خودش رو بی‌آبرو کرد، بنده فکر نکنم که این بنده خدا حتی توی جلسه خصوصی هم دیگه حاضر بشه اونجوری که تو جلسه عمومی با افتخار دوربین‌ها جلوش بودن تو اون دادگاه داشت از مبارزه نکردن با اسرائیل حرف می‌زد، تو جلسه خصوصی هم باید می‌دونم حرف بزنه. خب آیا این آدم تغییر کرده؟ آیا این آدم برگشته به فرمان خدا که باید مثلا با ظالم مبارزه کرد یا مثلا دشمن ستیز جور رو باید که حذف کرد؟ نه، عوامل تقدیری الهی اومده اوضاع رو طوری کرده که دیگه نمیشه خلاف امر خدا، عوامل تشریعی خدا در مبارزه با استکبار عمل کرد، نمیشه. حالا برو ببینم کجا باقی بریم. یعنی این حرف امروزه اینقدر به طور طبیعی در عالم ننگین شده کسی جرأت نمیکنه بزنه، و الا اگر اون زمان یه نفر این حرفو میزد الان باید شما شاهد میبودید که این حرفو هزار نفر از خواص و نخبگان مملکت بزنن. چی شد که دیگه نمیزنن؟ اونا که درست نشدن. عوامل تقدیری الهی کاری کرد که دیگه این حرفای مفت زده نشه. نمونه دیگه مثال بزنم، میخوام میگم برای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. دوستان من برای این آینده برنامه‌ریزی کنید. نمونه دیگه طرفداری کردن از جامعه مدنی و دموکراسی غربی و لیبرالیسم فرهنگی و بسیاری از این مفاهیم و مظاهر تمدن غرب بود که در جامعه ما با افتخار صورت میگرفت، و مفاهیم دینی در مقابل اون مفاهیم غربی تحقیر می شدن و کار رو به توهین به مفاهیم دینی می کشوندن. خب بحث کردن با اونها به صورت علمی یه مقداری انجام شد. الحمدلله ما هم که توان تبلیغاتی درست حسابی نداریم که بگیم از نظر تبلیغاتی هم با اونها مقابله شد. حالا یه مقداری تلاش صورت گرفت، ولی هیچ وقت این تلاش ها جوری که بایست و شایسته باید میبودن نبودن. ولی الان آیا دیگه کسی از این حرفا میزنه؟ الان آیا کسی میاد به اون صراحت و با اون اعتماد به نفس که از مفاهیم غربی و تمدن و تفکر غربی دفاع میکردن دفاع بکنه؟ الانی که توی جامعه‌ای مثل آمریکا اعتبار سیاسی حاکمیت آمریکا مخدوشه و جنایت‌هایی که دموکراسی در جهان انجام داده انقدر بالاست که احدی روش نمیشه از دموکراسی به معنایی که در غرب رخ داده سرش رو بلند کنه و دفاع کنه. خب ببینید اون آدم‌ها اسلام نشدن، اوضاع زمانه به گونه ای شده که نمیشه اون سخنان غلط رو بر زبان جاری کرد و این نصرت خداست و این اون نصرت الهیه که شرایط رو طوری تغییر میده خداوند متعال که دیگه نمیشه اون اشتباه قبلی رو تکرار کرد. نمونه دیگری رو بخوام بگم همینجوری باید بریم جلوتر. الان بحث بعضی از دانشجوها میپرسند آقا قصه سازش با غرب چی میشه؟ گفتم خب قصه سازش با غرب ما نگرانی نداریم، چون الان دشمن ما به مراتب وحشی تر از 30 سال قبل بلکه 20 سال قبل و 10 سال قبل شده. الان دشمن ما انقدر رسواتر داره عمل میکنه اصلا کسی در خواب هم نمیتونه ببینه که با این دشمن به شدت پست فطرت و جنایتکار تصور سازش بکنه. نه تنها امکانش دیگه وجود نداره، چون الان سازش کردن با دشمن یعنی اینکه اون تروریستایی که تو سوریه دارن جنایت میکنن اونها رو به کشور خودت راه بدی در یک دومینوی بسیار کوتاه. نه اینکه چند الان این اشتباه رو میکنی بعد اشتباه بعدی بعد از 100 تا اشتباه نتیجه به اونجا برسه، نه، الان سازش با دشمن معناش اینه. یه زمانی بود اگه میخواستی با دشمن سازش بکنی باید میرفتی به حزب الله میگفتی آقا شما حالا یک ذره کوتاه بیا، خب اینو میشد گفت کما اینکه بعضیا میرفتن میگفتن، ولی الان بخوای با دشمن کوتاه بیای باید چیکار کنی؟ باید بری بگی حزب الله شما حالا زیاد هم سخت نگیرید بذارید این تروریست ها بیان به قول آیه سید حسن نصرالله مثل چهار دست و پا سرتون رو ببرن، کودکانتون رو اعدام بکنن بدون محاکمه. کی میتونه در عالم بره به حزب الله لبنان بگه که شما این کار رو بکنید؟ عزتون آخرین نقطه ایه که امام حسین پاش ایستاد، حالا که ما برای از کشته بشیم حالا چرا چهار دست و پا سرمونو ببرن؟ عزتمندانه دفاع میکنیم. الان دیگه شرایط گذشته نیست که امکان اون درجه از سازشی که قبلا اگر امکان داشت هرچند غلط بود قابل تحقق باشه. شرایط عوض شده. یعنی چی؟ یعنی عوامل تقدیری و تکوینی الهی به میدان اومدن، تمرد از عوامل تشریعی خدا دیگه اثری نداره در آدم. اینه که در آخر الزمان میفرماید تمنا کنید فتنه رو، فتنه رسوا میکنه منافقین رو. آخر الزمان اینجوریه، به سرعت هم رسوایی پدید میاد. بعضی ها در آغاز این مشکلاتی که در سوریه پدید اومده بود میگفتن که ما نباید خودمونو خرج سوریه بکنیم، نمیدیدن عمق فاجعه و نهایت این دومینویی که دشمن در سوریه آغاز کرده رو. ادعای حزب الله گری هم داشتن، ادعای مبارزه با استکبار هم داشتن و در مناسبات سیاسی اصلا بها ندادن به طرفداری حمایت کردن از خط مقاومت که الان جبهه اصلیش در سوریه گشوده شده. آیا الان که دارن نتیجه فتنه های سوریه رو میبینن و این جنایت هایی که در سوریه میشه آیا اینها شرمنده نمیشن؟ آیا روشون میشه بگن که ما 2 سال پیش این موضع رو داشتیم؟ ما عوامل تقدیری و تکوینی الهی هستن که شرایط رو به نفع عوامل تشریعی تغییر میدن و روز به روز ما با این صحنه ها بیشتر مواجه خواهیم شد. خب ما در آینده با چه شرایطی روبرو خواهیم بود؟ در داخل کشور و در خارج از کشور و همین امروز با چه شرایطی مواجه هستیم؟ این شرایط تماما به نفع خط حضرت امام و منویات ایشون و خط مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشون هست، به حدی که امکان تمرد از این خط رو به شدت کاهش داده. لذا ما یا آرامشی پیدا میکنیم و در مواجهه با انواع جریانات سیاسی که بخوان احیانا خطایی بکنن، چه در قدرت باشن چه در قدرت نباشن، با یک طمأنینه عمل خواهیم کرد. نگرانیمون به شدت نسبت به قبل طرحهای انقلاب کاهش پیدا میکنه. آیا الان امکان نداره کسی خیانت بکنه؟ ما نباید مراقبت بکنیم؟ چرا؟ هم امکان داره خیانت بشه مثل همیشه و هم ما باید مراقبت بکنیم مثل همیشه، ولی جای نگرانی بسیار کمتر از گذشته است. آقا این که دارید میگید جای نگرانی بیشتر از کمتر از گذشته است، با تکیه به نصرت الهی که در تنظیم شرایط عالم خداوند متعال داره ایجاد میکنه، این ما رو سست نمیکنه در انجام وظیفه؟ دوستان من، برای قدرتمند شدن، قوی شدن، انگیزه مند شدن برای انجام وظیفه، برای سخت کوشی برای انجام وظیفه و سختگیری در رصد اوضاع و شرایط و تاثیرگذاری سنگین تر بر امور جامعه و جهان، به سرهای بریده‌ای فکر کنید که مظلومانه دارن در خط مقدم مقاومت از بدنها جدا میشن. ما از پیروزی دشمن نگران نیستیم، ما از شدت مظلومیت دوستان انقلاب در جهان ناراحتیم. بحث این نیست که ما بلند شیم به عنوان تشکل دانشجویی از انقلاب دفاع کنیم، مگر اینکه مبادا انقلاب ما از بین بره. انقلاب ما دیگه از بین رفتنی نیست، اصلا امکان نداره. اما ما، من و شما، باید شب و روز تلاش بکنیم تا بتونیم اوضاع جامعه رو بهبود ببخشیم. من و شما باید تلاش بکنیم تا هیبت جمهوری اسلامی در منطقه هر چقدر هست صد برابر بشه. من و شما باید تلاش بکنیم که این مظلومینی که دارن دانه دانه سربریده میشن، نوامیسی که از مسلمان‌ها دارن بهشون تجاوز میشه فقط به اتهام این که در خط مقاومت هستن و فقط به اتهام این که دارن راه امام رو طی میکنن، اینها باید نجات پیدا کنن. من و شما شب و روز نباید بشناسیم برای این موضوع. من نمیخوام پیشنهاد کاربردی به شما بدم، ولی شما در زمانی دانشجو شدید، در زمانی عضو تشکل شدید در دانشگاه های کشور که امکاناتی دارید برای خدمت کردن، که 1% اینها در دهه های اول و دوم انقلاب وجود نداشته. 1%ش این امکانات رو ازش استفاده کنید. شما اگر این امکانات رو در دفاع از حق ازش استفاده کنید، احدی از سیاسیون موجود در کشور از هر گروهی که هستن نمیتونن یک سخن باطل به میان جامعه رواج بدن. به عنوان یک نمونه من میخوام به شما بگم، در متن مظلومیت مردم سوریه وارد بشید و اون رو به جامعه دانشگاهی خودتون منعکس بکنید. جامعه دانشگاهی شما اهم از دانشجویان سنی و شیعه، مذهبی و غیر مذهبی، زن و مرد، انقلابی و غیر انقلابی، وقتی مواجه میشن با این صحنه ها چه قضاوتی خواهند داشت؟ چه تصمیمی باید بگیرن؟ چه موضعی باید بگیرن؟ الان که هزینه ای نداره. یه زمانی دانشجو اگر میخواست از انقلاب دفاع کنه باید میرفت جبهه قطعه میشد و با مظلومیتی بسیار بیشتر از این مظلومیتی که امروز مسلمان ها دارن و خط امام و انقلاب دارن باید کار میکرد. چقدر سخت بود ثابت کردنه؟ خیلی چیزا، خیلی از حرفای خیلی ساده. شما شاید اون زمان حتی به دنیا نیومده بودید وقتی که دانشجوهای حزب اللهی وای میستادن تو دانشگاه از حقانیت جنگ و دفاع مقدس دفاع میکردن در مقابل کسانی که میگفتن چرا باید جوانای ما به کشتن داده بشن الکی. الان کی میتونه اینو بگه؟ من از شما یه سوال سیاسی بپرسم. آقای منتظری چی گفته بودن در اون مصاحبهشون که امام آرزوی مرگ کردن؟ چی گفته بودن؟ امام آدم با ظرفیت و با سعه صدری بود. امام همینجور کسی یه اشتباهی میکرد تون دیرم نمیرفت آرزوی مرگ بکنه. بنی صد بزرگترین جنایت ها رو انجام داد، امام آرزوی مرگ نکرد هیچی؟ اصلا زیاد اعتنا نداشت به رفتارهای غلط بنی صدر. مطمئن بود حضرت امام که این رفتارهای غلط پاسخ خودش رو از میان مردم دریافت خواهد کرد و او حذف خواهد شد برای همیشه. حضرت امام در ارتباط با خیلی از جنایتها و خیانتهای افراد مختلف در سطوح مختلف با آرامش و با سعه صدر برخورد کردن. با شهدای 72 تن چجوری برخورد کردن؟ چقدر با سعه صدر و آرامش؟ من از شما سوال خودم رو تکرار میکنم، آقای منتظری چی گفته بودن که امام آرزو مرگ کردن؟ کسی میدونه تو جلسه ما؟ مطمئن باشید من پاسخ شما رو نخواهم داد. یه نفر از شما، دو سه نفر از شما بره اینو در بیاره تا همین امروز تا عصری جوابشو بیارید برای دوستانتون اینجا بخونید، ببینید چقدر تعجب میکنید. این حرف حالا غلط چقدر اهمیت داره که امام تو آرزو مرگ میکنی به خاطر زدن این حرف؟ ببینید این حرف اون زمان چقدر خطرناک بوده که امام برای این که زشتی این حرف رو نشون بده تنها چاره رو این میبینه که آرزو مرگ بکنه، در حالی که اون حرف امروز انقدر حرف سخیفیه که حد و حساب نداره و حدی که نیاز حتی نداره آدم جوابشو بده. چرا؟ چون شرایط عوض شده، شرایط خیلی بهتر شده. حالا اون زمان اگر کسی میخواست مقابل اون حرف آقای منتظری بیسته و اینو برای یه گروه های مردمی توضیح بده، اگر امام نیومده بود وسط و این چنین با آرزوی مرگ کردن قباحت اون حرف رو نشون نداده بود، مگه شما به این سادگی میتونستید بطلان حرفای منتظری رو جا بندازید و حقانیت راه امام رو جا بندازید؟ خیلی سخت بود. ولی الان چی؟ الان راه حق اینقدر روشن شده. دوستان من بیاید قبول کنیم تنها مشکلی که امروز داریم کمکاری های ماست در نشون دادن حق. حق نمایشگاه های بزرگی در اطراف جامعه ما ایجاد کرده. این نمایشگاه ها رو بریم ببینیم. دیشب آقای اوباما صحبت کرده و در این صحبت درباره سوریه و روزهای قبل حرف هایی زده. اینقدر این حرف ها سخیفه برای یک انسان منصف و کمی هوشمند. شکی باقی نمیمونه که اینها یه مش عروسک های دروغگو و خیمه شب بازی هستن که اصلا نمیشه بهشون به عنوان عنصر سیاسی نگاه کرد. پشت پرده کسانی تصمیم میگیرن اینا باید بیان جلو شکلک در بیارن، ادای در بیارن، یه حرفی بزنن و تمام استعدادهای عالم رو در خدمت قدرت های پشت پرده قرار بدن. فقط کافیه صحبت‌های همین یک هفته اخیر وزیر امور خارجه آمریکا و خود رئیس جمهور آمریکا رو ملاحظه کنید، می‌بینید چی شخصیت سیاسی این آدم‌ها مشخص میشه. برای همه اینا رو مشخص بکنید. اینا به عنوان رهبران دنیا که اصلا نمیتونن باشن که هیچی، به عنوان انسان‌های متعادل هم نیستن، ولی بیچاره‌ها شاید انسان‌های متعادلی هم هستن، ولی مأمورن، مأمور و معذور. کی اینو آورده جلو؟ این عروسک های خیمه شب بازی رو اینا کی دفاع میکنن؟ اونا بهشون چه دستوراتی رو میدن؟ اون پشت پرده یا اون قدرت های پشت پرده، اونها الان تو چه مزیقه‌ای قرار دارن که مجبورن برای اداره افکار عمومی اینجور عروسک های خودشون رو وادار به شکلت های عجیب و غریب بکنن؟ خیلی ساده، الان شما برید اونجا میبینید بمب های شیمیایی رو اینور میدن، میگن بزن، اینور میداره بمب شیمیایی میزنه، بعد از اینور میگه که آخ سوریه بمب شیمیایی زد، حالا ما باید بریم کمک بکنیم. خیلی خنده دار، خیلی خنده دارتر از گذشته. یا نصرت های خداست، اینا مقدمات ظهوره. اینها یعنی اینکه راه باطل نمیتونه دیگه ادامه بده، چاره ای نداره جز اینکه این دلقک بازی ها رو در بیاره. اینا نمونه های از حقه هایی است که مقابل شماست و ما داریم اسراف میکنیم در برخورداری از این همه حقی که نمیتونیم باهاش مظلومیت رو برطرف بکنیم از عالم. در شرایط سیاسی جامعه خودمون هم همینطوره. در شرایط سیاسی جامعه ما اتفاقهایی افتاده که این اتفاقها رو اینقدر میتونیم ازش استفاده کنیم برای رشد که حد و حساب نداره. اگر ضربه بخوریم تنها و تنها مال اینه که از این امکانات خودمون برای رشد استفاده نکردیم. شما راحت میتونید میکروفون رو بردارید، یه سایت، یه مجله ساده دو صفحه‌ای دانشجویی، برید سراغ افرادی که از 4 سال پیش به قبل، از 8 سال پیش به قبل یه دیدگاهی رو داشتن، دیدگاه خودشون رو برای خودشون بازنگری کنید، بازخوانی بکنید، بگید حالا شما نظرتون چی الان؟ این کلمات شماست، این حرف شماست. آقایی که میگفتیم ما به سوی دموکراسی داریم حرکت میکنیم، حالا الان شما بفرمایید. آقایی که شما مردم سالاری رو اینقدر براش قش کرده بودی که ولایت یادت رفته بود، این مردم سالاری که میخواستی آرزو داشتی بدون دین و ارزش‌های دینی باشه در کدام یک از کشورهای اروپایی تحقق پیدا کرده؟ باش مصاحبه کن. بعد اون این کشور فرانسه که داره این همه جنایت میکنه، مردم فرانسه هستن رأی دادن که این همه جنایت بشه؟ هاش میخوام توضیح بدم. مردم آمریکا دارن رأی میدن که این همه جنایت بشه؟ اینا واقعا نمایندگان واقعی مردمه؟ توضیح بدید. بعد شما که داشتید مملکت رو به این سمت می‌بردید، بعد راه حل چیه؟ خداوند متعال رشد حقیقی رو میخواد، موجی به سمت دین و دیانت و حزب اللهی‌گری و انقلابی‌گری راه بیفته و بعد با همین موج بخوایم ما کار رو تمام بکنیم، خدا رضایت نمیده. خدا خودش موج رو به هم میزنه، میفهمد درست بیاد جلو. تک تک مردمتون باید جا بیفته این مسئله براشون، تک تک خواص و نخبگان باید جا بیفته. یه سوال و جواب عرضم رو تمام بکنم، اگر سوال ویژه‌ای نداشتید مرخص بشم. اون سوال و جواب اینه که آیا شرایط وقتی داره به نفع راه حق پیش میره؟ یه سوالی کردم، چی بود اون سوال و جوابشو دادم؟ اگر شرایط داره به نفع حق پیش میره، پس ما اگه تلاش نکنیم اشکال نداره؟ نه، شما تلاش نکنید خب ممکنه جهنم تشریف ببرید. ممکن هم هست شما خدا بفرماید نه این بنده خدا معاف، اصلا عرضه نداره تلاشی بکنه، نمیدونم به محال مقابل جهنم بفرستن. تلاشی نکنید خون همه مظلومان عالم گردن شماست. من از شما میپرسم، جوانهایی که تو عراق همسن و سال شما هستن، از خونه میان بیرون و مادرشون اطمینان نداره اینا برگردن، 70 کشته میدن در روزها تو شهر بغداد و شهرهای دیگه، جوانهایی که تو سوریه دارن میجنگن، در شهر الزهرا دارن از ناموس خودشون با اسلحه بدون امکانات دفاع میکنن، چه فرقی با شما دارن؟ خانمهایی که توی بحرین اسیر زندانها هستن که نمیشه خیلی توضیحات رو داد، با خانمهای حاضر در این جلسه چه فرقی میکنن؟ چرا ما باید اجازه بدیم ظلم در کنار ما رخ بده؟ چرا ما نباید مشکلات کشور خودمون رو به گونه ای حل بکنیم که از اقتدار ملی خودمون استفاده بکنیم برای رفع ظلم در عالم؟ چرا؟ خدا به ما گفته که بی خیال مظلومین عالم باش؟ شما بی خیال باشی نوبت بعدی نوبت شما نخواهد بود. حالا خدا نگفته باشه، عقل که انسان داره. این دشمن به چیزی کمتر از نوکری مطلق راضی خواهد شد. اینو آقای بهجت می‌فرمودن. کی چه زمانی می‌فرمودن؟ دشمن ما به چیزی کمتر از نوکری مطلق راضی نخواهد شد. یعنی یه مقدارم نوکری براش بکنی کافی نیست، نوکری مطلق. جالبه شما دیدگاه‌های سیاسی آقای بهجت رو نگاه بکنید، یه مقدار عارفانه تو عرصه سیاست وارد بشه. خب اونا چه فرقی دارن با ما؟ ما چرا نباید از خودمون دفاع کنیم؟ نمیگم از اونا دفاع بکنیم. پس سوال اول این بود که آقا اگر حق داره پیروز میشه و شرایط به نفع حق هست، زیاد تلاش نکنیم. نه، زیاد تلاش بکنیم، اما اگر خواستیم انگیزه پیدا کنیم، مظلومین عالم رو ببینیم و انگیزه پیدا بکنیم. این خصلت سربازان حضرت ولی از سربازان الله فدا هست. این سوال جواب اول. سوال جواب دوم، آیا شرایط به نفع حق پیش میره، آدمهای بد تبدیل میشن به آدمهای خوب؟ آدمهایی که نگرش فاسدی دارن، آدمهایی که عقل و درایت دینی ندارن، اینا عقل و درایتشون تبدیل میشه به عقل و درایت صحیح و میگن خوب؟ نه، واقعا هم ما از گذشته توبه میکنیم و هم برای آینده تصمیمات خوب میگیریم. نه خیلی، بنده هم چیزی نگفتم. کسانی که در قلبشون مرض هست، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، خدا مرض اینها رو افزوده خواهد کرد. ولی شرایط وقتی به نفع جبهه حق پیش میره، یه انسان سیاسی که مثلا میخواد در عرصه سیاست جامعه رو به سوی باطل ببره، تسلیم میشه، لال میشه، ساکت میشه و البته ممکنه کینه به دل بگیره و خیانتهای بزرگتر بکنه. کم نبودن کسانی که یه زمانی سیاسی بودن بعد دست به ترور زدن در این انقلاب، آدم کشی را انداختن. چون که اصلاح نمیشه، ولی اینه راهی نداره جز آدم کشتن. تو باید مراقبت خودتون از این حیث هم افزایش بدید. بله، فضای تسلط هیمنه حق همه رو مؤمن نمی کنه. یه عده‌ای که مؤمن هستن در ایمانشون تقویت میشن، اونها به جای خود محفوظ، اونهایی که مؤمن نیستن تسلیم میشن. ممکنه تو دل خودشون هم حتی ناسزا به مؤمنین بگن، به راه حق بگن، ولی لال میشن. ما حداقل باید کسانی که مخالف جبهه حقن اونها رو به مرز سکوت برسونیم، به مرز تسلیم برسونیم. البته ممکنه گروهی از اونها کینه توزانه تر به خیانت‌هایی دست بزنن که خب معلومه کسی بیفته دنبال خیانت‌های عجیب و غریب، یقیناً گور خودش رو کنده و زودتر از موعدی که تصور می‌کنه خدا بهش مهلت خواهد داد، مهلتش به پایان میرسه. امیدوارم من خیلی شفاف و روشن همه مسائل رو خدمت شما عرض کرده باشم. ما بیاید یک کار دیگری رو هم انجام بدیم. اون کار اینه که مواظب باشید خودمون به عنوان نیروهای مذهبی و حزب اللهی به شعارها و راهمون خیانت نکنیم. این یک نگرانیه و البته هر کسی هم در میان ما به عنوان مدعی راه امام و رهبری این خیانت رو انجام بده، خدا رو بدتر به زمین خواهد زد. و کسانی بودن این کار رو کردن و خدا هم عزتشون رو گرفته. انشاءالله که ما جز به کسانی باشیم که در این راه مسیر مستقیم خودمون رو با عنایت پروردگار عالم و حضرت ولی اصل امام الله فدا بتونیم مستقیم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان معنوی نقطه های آه.